تفسیر قرآن کریم صوت شماره 137 سوره کهف آیات 1 تا 21.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به سوره مبارکه کهف، سوره که 110 تا آیه داره. سوره است مکی، طبق روال سوره مکی پر از مزامین اعتقادی، و در این سوره 4 تا داستان مهم مطرح شده که بعضیاش خیلی مهمه. یکی داستان همین اصحاب کهف که نام سوره ازش گرفته شده، یکی داستان دو مردی که یکیشون باغدار بود و اون یکی مصاحب و همراهش بود که داستانیه که معروف نیست خیلی، یکی داستان حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام که پر از نکات عالی در باب مقوله پیچیده ولایت، اصلا سر ولایت در این داستانه، یکی از اون داستان‌های پر رمز و راز قرآنه، و چهارمی هم داستان ذوالقرنین، نمونه عالی یک مسئول اجرایی، حالا به تعبیر امروزی یه رئیس جمهور قرآنیه، کسی که در کار اجرا فوق‌العاده آدم با تدبیر و تأثیرگذاریه که انشالله بهش میرسیم. داستان‌های پر از نکته و پیام. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون ذات مستجمع جمیع کمالات که هم بخشنده است به بخشش عام برای همه مخلوقات و موجودات و برای کسانی که از این رحمت رحمانیه خوب استفاده کنند، در راستای رضایت و اهداف خداوند و خلیفه خداوند استفاده کنند. رحیم یعنی صاحب بخشندگی به بخشایش خاص، بخشایش ویژه. آیه 1: الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. تمام حمد، هر آن چه که حمد و ستایش هست، مخصوص خدایی است که این کتاب را بر بنده اش نازل کرد. این کتاب سراسر علم و حکمت رو بر عبدش، بنده برگزیده اش نازل کرد. ولم یجعل له عوجا، و در حالی که هیچ گونه کجی در آن قرار ندارد، هیچ گونه انحرافی درش نیست. کتاب‌های دیگر رو که از انسان‌های معمولی آدم می‌خونه، ولو ادعا داشته باشه که توش پر از علم و حکمت گفته باشه، پر از کجیه، انحرافه، خارج زدنه، ولی کلام خداوند معصوم، کلامش، عملش بدون ذره انحراف، بدون ذره کجی، یک ذره خارج زدن درش نیست. آیه 2: قیما، در حالی که ثابت، استوار، نگاهبان، یعنی هم خودش قائمه، استوار، هم قیمه، نگهدارنده است. در زبان فارسی میگیم فلانی قیمه، یعنی هم خودش ایستاده است، هم باعث ایستادگی و استواری یکی دیگه میشه، اونو نگهش میداره، حفظش میکنه. این کتابم اینجوریه، قیمه. لینذر بأسا شدیدا من لدن، تا از عذاب شدیدی که از سوی اوست بترساند. چون مخاطب کفار و مشرکین مکن، زبان انذارگونه است. این آیات داره وسط یه مش آدم متکبر و متعصب و مریض نازل میشه، مشخصه که باید زبان انذارگونه باشه، و البته در کنار انذار بشارت، و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، و مؤمنان را که کارهای شایسته انجام میدن، همه اعمالشون صالح شایسته است، بشارت دهد که پاداش نیکویی بر آنهاست. بارها گفتیم، باز هم میگیم، عمل صالح که از مؤمنان باید سر بزنه در هر زمانی یه چیزیه. عمل صالح یعنی بهترین عمل در هر زمانی با توجه به شرایط موجود. امروز عمل صالح در یه سری اعمال عبادی و یه سری شعائر بی روح و بی فایده و بی هدف مذهبی و اینا خلاصه نمیشه. امروز عمل صالح یعنی جاده رو صاف کردن برای ظهور امام زمانی که داره نشانه های ظهورش هم مشاهده میشه، یعنی کار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اثرگذار بر پایه فرهنگ قرآن و عترت و مهدویت برای زمین سازی ظهور. اگه غیر از این باشه، تو هر جاده دیگه باشیم ولو به ظاهر مقدس، انحرافه. آیه 3: ماکثین فیه ابدا، که جاودانه در آن خواهند ماند، در اون اجر الهی، در اون بهشت الهی. آیه 4: و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، و همچنین انذار کند آنها را که گفتند خداوند فرزندی انتخاب کرده است. کفار و مشرکین مکه و حتی تو این آخر الزمانی هم خیلی هست، برای اینکه بتونن مردم رو فریب بدن، مردم رو سرکیسه کنن و اون منافع و مناسب خودشون رو دنبال کنن، به اهداف پست دنیایی خودشون برسن، یکی از مهمترین کارهایی که انجام میدن اعتقاد سازی غلط در بین مردم، اعتقاد سازی باطل برای رسیدن به یه منافعی، مناسبی. شیطنت فوق العاده خطرناکی است که ما وقتی امام زمانمون بالا سرمون نیست، این بلاها رو زیاد سرمون در میارن، مثل آدمای یتیم. آیه 5: ما لهم به من علم ولا لآبائهم، نه آنها به این سخن یقین دارن، علم دارن، و نه پدرانشان، یعنی میدونن این اعتقاد سازی ها باطله. کبرت کلمتن تخرج من افواههم ان یقولون الا کذبا، سخن بزرگی از دهانشان خارج میشود، آنها فقط دروغ میگویند، فقط دروغ میگویند برای اعتقاد سازی غلط بین مردم و فریب مردم. آیه 6: فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، پس گویی به خاطر اعمال آنان که اینجوری اومدن مردم رو دارن گمراه میکنن، خود را از غم و اندوه هلاک کنی اگر به این گفتار ایمان نیاورند. و این نشون میده پیامبر چقدر دلسوز بود، چقدر اذیت میشد تو اون فضا که میدید دید حماقت و خباثت این سران کفر و شرک برای به اسارت کشوندن بقیه انسان‌ها رو. آیه 7: انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، همانا ما آن چرا روی زمین است زینت آن قرار دادی. یعنی جلوه داره، فریبنده است. دنیا بدجوری جلوه‌های فریبنده داره، چشمک میزنه دل آدمو میبره. لنبلو وهم ایهم احسن عملا، تا آنها را بیازماییم که کدامینشان بهتر عمل میکند. اینا رو اینجوری قرار دادیم برای آزمایش. ای پیامبر زیاد خودتو اذیت نکن، خودتو تحت فشار قرار نده. اینا رو با این جلوه‌های فریبنده ما جلوی اینا گذاشتیم آزمایش کنیم. بالاخره زود میگذره، بعدن که میخوایم جزا و کیفر این آزمایش‌ها رو بدیم، اون موقع قیافه های اینا دیدنیه. آیه 8: و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، و این زرق و برق ها پایدار نیست. این جلوه‌های فریبنده دنیا که چشمک میزنه دل آدم میره، پایدار نیست. و ما قشر روی زمین را خاک بیگیاهی قرار میدهیم. اصلا قیامت که برپا بشه تمام بساط دنیا جمع میشه، تمام بساط عالم ماده جمع میشه. فکر کردی این جلوه ها میمونه؟ آخرش با خاک یکسانشون میکنی، تمام، قیامت برپا میشه، حساب کتابه. این دنیا محل امتحانه. زرق و برق ها و جلوه های فریبندش خیلی خیلی زود تموم میشه. حالا خداوند برای اینکه این مطلبی رو که اینجا به صورت مستقیم گفت جا بندازه، حالا یه داستان تعریف میکنه که بله، دنیا محل امتحانه، این زرق و برق ها زود میگذره، همه هم تو این فضاها سقوط نمیکنن. ببین الان من یه داستانی رو برات مثال میزنم. چند تا انسانی که تو وسط ناز و نعمت، وسط زرق و برق ها و جلوه های فریبنده دنیایی بودن، اینا در اومدن، اینا حق مطلب رو گرفتن، اینا عاقبت بین و عاقبت اندیش بودن، اینا آخربین بودن، نه آخربین مثل یه کودک، مثل یه حیوان. چون اون زمان هر کس به اون فضا نگاه کنه میبینه همه بدن، همه دارن میخورن، همه دارن دزدی میکنن، اصلا انگار راهی برای نجات نیست، فقط باید خداوند عذاب نازل کنه. تو این آخرالزمانی ما چقدر اینو میبینیم، هر کیو نگاه میکنی یه جوری در یه انحرافیه، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، یه جوری خودخواهه، یه جوری داره میکنه، اصلا آدم رو میبره تا مرز یأس و هلاکت، انگار آدم رو میخواد بکشه. بعد یهو خداوند میاد وسط اینا یه داستان تعریف میکنه از چند تا جوان مرد، چند تا آدمی که اقلیت صالحی بودن تو اکثریت فاسد هضم نشدن، که یه نقطه امیدی باشه برای پیامبر. ای پیامبر ببین وسط این همه انحراف و تحریف و سقوط و هلاکت یه عده‌ای هم هستن اینجوریان، هنوزم هستن آدمایی که اینجوری پای کار اعتقاد به مبدأ و معاد، اعتقاد به خدا و قیامت موندن، دقیقاً مثل این آخرالزمان که ما تا میخواد ناامید بشه یه دو تا روایت از یاران درجه یک امام زمان که میخونیم اصلا انرژی میگیریم، روحیه‌مون برمیگرده. و یاران امام زمان هم همینجوریان، اقلیت صالحی که در بین اکثریت فاسد هضم نشدن، در بین این همه ظلم ها و فساد ها بودن باز کسانی که اینجوری پای کار وایسادن. آیه 9: ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیا گمان کردی که اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند؟ آیه که امام حسین علیه السلام با سر بریده تلاوت فرمودند. چرا؟ چون به تمام عالم متذکر بشه عجیب تر از اصحاب کهف، اون اقلیت صالحی که تو اکثریت فاسد آلوده نشدند، امام حسین و اهل بیت و اصحاب او هستند که آشکارا در مقابل ظلم و نفاق ایستادند و تمام هستی خودشون رو فدای حقیقت کردند. بله اصحاب کهف خیلی آدمهای بزرگی بودند، اما مگه فکر می‌کنی اینا از آیات عجیب ما هستند؟ عجیب تر از این اون کسانی که با قدرت در مقابل ظلم ایستادند و نفوذ و نفاق رو رسوا کردند. ما از اینا عجیب تر داریم. اینا که ابتدایی مونه، که اصحاب کهف مشخصه، داریم داستانشو میگیم. رقیم یا به معنی نوشته و لوحیه که داستان اصحاب کهف توش نوشته شد، یعنی رقم خورد، یا حالا بعضیا رقیم رو اون منطقه اصحاب کهف گفتن، بعضی هم تو تفاسیر یه داستان دیگه ای گفتن که البته خیلی ضعیفه، ولی حالا ممکنه که سه نفر بودن برای زندگیشون داشتن میرفتن جایی، باران شدیدی گرفت، اینا رفتن به یه غاری پناهنده شدن، کوه ریزش کرد، جلوی در غار و بس، بعد اینا هم به شدت در درگاه خداوند کنابه کردن و متوسل شدن، حالا به کارهای خوبی که انجام داده بودن یا حالا به هر چیزی، و نجات پیدا کردن، که پیامبرم بعد از نقل این داستان فرمود هر که با خدا باشد نجات مییابد. حالا بریم داستان اصحاب کهف، اصحاب غار. از اول فتیه تو ال کهف، زمانی را که آن جوانان به غار پناه بردند. حالا این جوانان یا واقعا جوان بودند، سن و سال کمی داشتند، یا به نقلی که اعتبارش بیشتره اینا جوان نبودند به لحاظ سنی، به لحاظ سنی پیر بودند، اتفاقا سنین بالایی داشتند، صاحب منصب بودند تو اون جایگاهی که بودند، ولی خب چون انسان‌های حق طلبیان قرآن بهشون میگه جوان، یا به تعبیر بهتری که ما تو زبان فارسی استفاده می‌کنیم جوان مرد. فقالو، پس گفتند ربنا آتنا من لدنک رحمتا، پروردگارا ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن، و هیئ لنا من امرنا رشدا، و راه نجاتی، راه رشدی برای ما فراهم ساز. ما وسط یه مش آدم کافر ظالم سطح پایین گیر کردیم که داریم پایین میمونیم، دوست داریم از ناحیه توی رحمتی به ما برسه، یه راه نجاتی برای رشد ما. رشدا، طالب رشد بودن، آدم‌های بلند همتی بودن، هدف‌های بلندی داشتن، دوست داشتن یه جا بمونن. آیه 11: بعد حالا که اینا اینجوری دعا کردن، ما اینجوری دعاشون رو مستجاب کردیم، یعنی یک اسبابی براشون فراهم کردیم که این رشد براشون حاصل بشه. چون خداوند میدونه چه اسبابی رو برای انسان‌ها فراهم کنه، ما دعا می‌کنیم، ولی هر جوری خداوند برای ما اسبابشو چین دیگه ما باید بندوار بریم، چون اون میدونه چه جوری این اسباب رو برای ما بچینه. فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، ما در غار بر گوششان زدیم چی رو؟ پرده خواب را، یعنی این تقدیر رو براشون قرار دادیم و سالها در خواب فرو رفتن. آیه 12، ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا، سپس آنان را برانگیختیم تا معلوم بداریم، چون خداوند که میدونه برای اونا، برای ماها که داریم این داستان رو میخونیم مشخص بشه کدام یک از آن دو گروه مدت خواب خود را بهتر حساب کردند. آیه 13، نحن نقص علیکم نبأهم بالحق، ما داستان آنان را به حق برای تو بازگو میکنیم. اگر قرآن یه داستانی رو میگه بعد میگه بالحق، یعنی احتمالاً این داستان مثل خیلی از داستان پیامبران الهی توی کتب آسمانی گذشته تحریف شده. حالا بالحق، حق داستان، حق مطلب اینه، انهم فتیتون، اونا جوانانی بودن، یا حالا به ظاهر پیر بودن اما جوان مردانی بودن، آمنو به ربهم، که به پروردگارشان ایمان آوردن، یعنی حقیقتاً قبول کردن که خداوند مربیشون باشه، مربی، رب، پروردگار، و زدناهم هدا، حالا که اینجوری شد ما راه براشون باز کردیم، هدایتشون، یعنی صعود به قله‌شون فراهم بشه و ما بر هدایتشان افزودیم. اینا اینجوری اومدن تو دامن خداوند، خداوندم اینجوری براشون اسباب فراهم کرد. آیه 14، و ربطنا علی قلوبهم، و دلهایشان را محکم ساختیم، از قامو، در اون هنگام که قیام کردن بر علیه اون ظلم و فسادی که درش بودن، اون فضای فاسد و راکدی که بودن اینا رو پایین داشت نگه می‌داشت و فضای رشدی براشون نبود، اینا قیام کردن. طبیعیه که تو اون فضای سخت و سنگین که اصلا خطر مرگ و خطر اعدام و شکنجه و مجازات براشون هست، باید دلهای قوی پیدا کنن دیگه. خداوند میفرماد ما دلهاشون رو هم محکم کردیم. یکی از امدادهای غیبی خداوند همینه دیگه، کسی که تو مسیر قیام، کسی که تو مسیر اصلاح یک اشکال اساسی برمیاد، میبینه اصلا فضا پرفساده، پرظلمه، راکده، انسانها رو پایین نگه داشته، نمیذاره رشد کنن. طبیعیه باید دلش محکم بشه، ما دلهای اینها رو محکم ساختیم. بعد اینا که قیام کردن، بلند شدن، مثل ماهی مرده تو هر جریانی که اینا رو میبرد نرفتن، فقالو ربنا رب السماوات والارض، پس گفتند که پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است، لن ندعو من دونه الهن، که هرگز غیر از او معبودی را نمیخوانیم، لقد قلنا اذن شتتا، که اگر چنین کنیم سخنی به گزاف گفتیم. این گفتار یعنی چی؟ یعنی در مقابل مبانی کلی جامعهشون ایستادن، یعنی اینا تو مبانی بنیادین جامعهشون قیام کردن، تغییرات اساسی بنیادین. اصلا میتونست اینها رو بفرسته زیر تیغ شکنجهگر و جلاد، اینا رو زجکش کنن. شتت به معنای افراط و دوری از حق، گفتن یه حرف باطل که به هیچ وجه قابل قبول نباشه، یعنی خیلی پرت دیگه، یعنی شما با این مبانی که دارید پیش میرید تو این جامعه خیلی پرتی، ما کلا باید عوض کنیم بناتونو. آیه 15، ها اولئک قوم اتخذوا من دونه الهتن، و باز تو حرفاشون ادامه دادن، این قوم ما هستند که معبودهای جز خدا انتخاب کردند، یعنی اصلا مبانیشون خیلی باطله. لولا یاتون علیهم بسلطان بین، چرا دلیل آشکاری برای آن نمی آورند، یعنی انقدر پرتن، مبانیشون انقدر فاسده که اصلا بشینن پای بحث سریع شکست میخورن، چون هیچ دلیلی مبانی براش ندارن. فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا، پس چه کسی ظالم تر از آن است که بر خدا دروغ ببندد؟ چه کسی ظالم تر از اون کسیه که مبانیش توی جامعه غلطه؟ امروز توی آخرالزمانیه ببینید خیلی از این کشورهایی که مثلا ادعای اسلامی دارن اصلا مبانیشون غلطه. حدود 50 و چند تا کشور داریم اسلامی، مثلا توشون کشورهایی داریم که مبانیشون سازش و مصالحه و همکاری با استکبار و صهیونیسم جهانیه. خب ببینید اصلا از پایه اشکال دارن، که چه کسی ظالم تر از آن است که بر خدا دروغ ببندد؟ چه کسی ظالم تر از اون کسیه که مبانیش از ریشه غلطه؟ حالا که اینا اینجوری بودند و نمیخواستن تو این فضای فوق العاده فاسد با این مبانی فوق العاده غلط کوچیک بمونن، از رشد عقب بمونن، و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله، و هنگامی که از آنها و آنچه جز خدا میپرستیدند کنار گیری کردید، بهشون گفتیم فعو الی الکهف، به غار پناه برید، ینشر لکم ربکم من رحمته، که پروردگارتان رحمتش را بر شما میگستراند، و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، و در این امر گشایشی برای شما فراهم آورد. از خدا خواستن از این وضع نجاتشون بده، خداوند با توجه به تمام جوانب امر که در نظر داشت، با توجه به اون حکمت و مصلحتی که میدونست و از خیلی از انسان‌ها مخفی اینا، بهشون گفت باید برید تو غار، باید برید یه مدت اونجا صبر کنید. چرا برید تو غار؟ برای اینکه تا اینا هستن شما نمیتونید پیشرفت کنید، باید برید یه مدت اونجا صبر کنید تا یواش یواش اینا از بین برن، نابود شن، ریشه‌کن شن، یه فضای جدیدی ایجاد بشه، بعد ما تو اون فضا براتون گشایش ایجاد می‌کنیم و شما رو رشد میدیم. حالا شما برید فعلا تو غار، هم یه آیه و نشانه در این کتاب تاریخ بنویسم برای حقانیت بحث توحید و معاد، هم یه فضا ایجاد کنم، یواش داشته باش، اینا که به شدت ستمگر و ظالمن، به شدت مفسد و راکدن، اینا برن، بعد یه فضای ایجاد بشه که گشایش براتون ایجاد بشه، به اون خواسته و اون دعایی که خواستید برسید. خداوند میدونه اسباب رو چجوری فراهم کنه. خلاصه قارنشینی تو فضای توحید بهتر از شهرنشینی تو فضای شرک. تو روایت هم داریم که ائمه ما گفتن تو آخرالزمان وقتی میبینید فتنه ها خیلی شدیده، فسادهای مالی اخلاقی اینا زیاده، از سوراخی به سوراخی مثل روباه و بچه‌اش فرار کن. روباه از این جهت که خیلی مرموز و ساکت و بی سر و صدا و چراغ خاموشه، نه حال از بابت مکر و حیله و اینا، چون باید وجه شبح رو در نظر بگیریم. که خلاصه قارنشینی تو فضای توحید، گوشه نشینی تو فضای سالم بهتر از شهرنشینی و جمع نشینی تو فضای آلوده و شرکه. حالا اینا از اون فضا در اومدن و رفتن سمت قار. آیه 17: و تر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، و خورشید را میدیدی که به هنگام طلوع به سمت راست قارشان متمایل میگردد، و اذا غربت تقرضهم ذات الشماله، و به هنگام غروب به سمت چپ متمایل میشد، و هم فی فجوه من، و آنها در محل وسیعی از آن قرار داشتند، یعنی به صورت پراکنده در یک محل وسیعی بودن، جا باز بود، غار بزرگی بود. ذالک من آیات الله، این از آیات خداست، من یهدی الله فهو المهتدی، و هر کس را خدا هدایت کند هدایت یافته واقعی اوست، و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، و هر کس را گمراه کند که مشخص خودش استحقاقش داشته باشه، خودش زمینش رو فراهم کرده باشه به خاطر گذشته و عمل کرده خودش، هرگز ولی و راهنمایی برای او نخواهی یافت. خداوند متعال اصلا طبیعت رو یه جوری گردوند که البته به صورت طبیعی هم بود که اینا تو اون فضا سالم باشن. تشعشعات نور آفتاب به گونه‌ای بود که اینا رو حفظ کنه، چون غار از نظر جغرافیایی نه رو به شرق بود کاملا، نه رو به غرب، مثلا در حالت شمال شرقی بود که هیچ وقت نور خورشید تا عمق غار نمیتابید، یه جوری بود حالت طلوع و غروبش متعادل بود، مناسب بود برای حفظ اونها تو اون غار در حالت خواب. خداوند متعال عوامل طبیعی رو طوری چید که اینا به صورت کاملا طبیعی اونجا حفظ بشن. و چقدر خوبه انسان اینجوری باشه، بندوار تو مسیر ربوبیت الهی قرار بگیره که او هر کس رو بخواد هدایت کنه، یعنی ببره به سمت قله قشنگ میبره، و هر کس هم بخواد از خداوند ببره برای رفتن به یک هدفی، ولی سرپرست، مرشد، ارشاد کننده، رشد دهنده براش نخواهد بود. خوب آدم با همچین خدایی ببنده، قشنگ توحید آدم رو قوی میکنه. آیه 18: و تحسبهم ایقاظن و هم رقود، و میپنداشتی بیدارن در حالی که در خواب فرو رفته بودند، یعنی اگه به اونها نگاه میکردی فکر میکردی بیدارن، که البته اینم یکی از اون شرایطی بود که خداوند قرار داده بود برای اینا، یعنی حالت ترسناک پیدا کنن، کسی به سمت اینا نزدیک نشه. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشماله، و ما آنها رو به سمت راست و چپ میگرداندیم، یه جوری میکردیم اینا غلط بزنن بدنشون سالم بمونه. یکی از نعمتهای خداوند که ما در این دنیا اصلا بهش توجه نداریم اینه که وقتی ما میخوابیم خداوند توفیق غلط زدن به ما میده. اگر ما شب میخوابیدیم غلط نمیزدیم، صبح تا چند ساعت نمیتونستیم انداممون رو تکون بدیم، که یعنی خداوند چه نعمتهایی برای ما در نظر گرفته، اصلا توجه نمیکنیم بهش. و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، و سگ آنها دستهای خود را بر دهانه غار گشوده بود، که یعنی حالت نگهبانی داشت، اون رو هم خداوند متعال تو اون حالت نگه داشت که اینم یه عاملی بشه برای حفظ اینا، بترسن سمت اینا نیان. لب طلعت علیهم، که اگر نگاهشان میکردی، اگر بر حال آنان اطلاع میافتی، لب لیت منهم فرارا، گریزان در حال فرار روی از آنان برمیتافتی. از بس که ظاهری که خداوند برای اینا ایجاد کرده بود رعب‌آور بود، مثلا نگاهشون میکردی انگار بیدارن، یه جوری با آدم نگاه میکردن آدم میترسید، یه جوری اون سگ دم در حالت آماده باش نگهبانی نشسته بود که هر کی سمت اینا میرفت میترسید. و لملئت منهم رعبا، و سر تا پای تو از ترس و وحشت پر میشد. ملئت ملع، مملو، پر شدن، یعنی تمام وجود بیننده پر میشد از رعب و وحشت. اینا همه امدادهای الهیه، یه فضایی برای اینا ایجاد کرد که اینا آسیبی نبینن، چون خواب بودن دیگه نمیتونستن خودشون دفاع کنن که، و کسی سمت اینا نره. آیه 19: و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، و این گونه آنها را برانگیختیم، یعنی دوباره بیدارشون کردیم، از خواب بیدار شدن بعد از اون مدت طولانی. قال قائل منهم، که یکی از آنان گفت کم لبستم، چه مدت مانده اید، یعنی چقدر اینجا گرفتیم خوابیدیم. قال لبسنا یوما او بعض یوم، گفتن یک روز یا بخشی از یک روز. آدم وقتی تو روز قیامت در اون صحرای محشر قرار میگیره میگه دنیا چقدر گذشت، میگه یه روز یا یه نصف روز، انگار یه چشمم زدن. دو روزه دنیا آدم باید توشه ابدیتشو جمع کنه بچسبه به بازی و بازیچه‌ای که این رسانه‌های دشمن برام قرار دادن. گفت چقدر خوابیدیم؟ گفت یک روز یا بخشی از یک روز. قالوا ربکم اعلم بما لبستم، ولی خب چون نمیدونستن واقعا چقدر، اصلا یه حالتی گیج داشتن، گفتن پروردگارتان از مدت خوابتان آگاه تر است. فبعثوا احدکم به ورقکم هذه الى المدینه، پس اکنون یکی از خودتان را با این سکه‌ای که دارید، با این پولی که دارید به شهر بفرستید. فلینظر ایها از کا تعامن، تا بنگرد کدام یک از آنها غذای پاکیزه بهتری دارند. فلیعتکم برزق منه، پس مقداری از آن را برای روزی شما بیاورد. ولیتلطف، اما باید دقت کند، باید حتما خیلی نرم، لطیف، خیلی آهسته، با احتیاط، با دقت که کسی شناساییش نکنه. ولا یشعرن نبکم احدا، و هیچ کس را از وضع شما آگاه نسازد. کلمه ولیتلطف دقیقاً وسط قرآنه. الان وسط قرآنی رسیدیم، به نصف راه. خلاصه یکی رو بفرستید، رازدار، هوشیار، با مدارا، با تقوا، با تقیه، رعایت اصول ایمنی، مسئولیت پذیر، مراقب، اینجوری خیلی خطرناک. آیه 20، انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم، چرا که اگر آنان از وضع شما آگاه شوند سنگسارتان میکنند. خیلی آدمهای وحشی هستند، شکنجه سختی در انتظارمون خواهد بود اگه لو بریم. او یعیدوکم فی ملتهم، یا شما را به آیین خیش باز میگردانند، یعنی این همه زحمت کشیدیم و اینا، دوباره بعد برگردیم تو اون فضای پر از ظلم و فساد و رکود درجا زدن. ولن تفلحوا اذن ابدا، و در این صورت هرگز، لن نفی ابده، هرگز روی رستگاری را نخواهید دید. دیگه رشدی دیگه در کار نیست، باز دوباره برمیگردیم تو اون فضای سقوط که اون داستان ها پیش اومده، اونا رفتند و دیدن بله اصلا فضا عوض شده و اینا مدت بسیار زیادی خوابیدند و اون داستان هایی که دیگه در قصه های قرآنی و روایات و اینا داریم. بعد خداوند اینجا نتیجه گیری میکنه، و کذالک اعثرنا علیهم، و این چنین مردم را متوجه حال آنان کردیم، لیعلموا ان وعد الله حق، تا بدانند که وعده خداوند حق است. یه نشانه ای باشه این داستان، این فیلمنامه‌ای که خداوند نوشت با بازیگری اصحاب کهف، که یک نشانه ای باشه بر وعده حق خداوند، اون وعده رستاخیز، اینکه ورق برمیگرده، دوران ها عوض میشه. فکر نکنید توی فضای فاسدی گیر کردید، همیشه اون فضا هست. توی فضای آخرالزمان پر از ظلم و فساد و تباهی و رکود و درجا زدن و سقوط و اینها، نه، ورق برمیگرده، امام زمان ما ظهور میکنه، اصلا دنیای دیگه ای میشه. و ان ساعت لا ریب فیها، و در اون ساعت، یعنی ساعت قیامت، شکی نیست، حالا چه قیامت کبرا، عرصه قیامت، چه قیامت صغرا، عصر ظهور، این ورق برمیگرده، داستان عوض میشه. شما رفتید یه مدت زیادی اونجا خوابیدید، حالا ببینید دنیا چقدر عوض شده. از یتنازعون بینهم، که در آن هنگام که میان خود درباره کار خیش نزاع داشتن، حالا اینا وقتی که اومدن دنیا عوض شد و رفتن تو غار و از خداوندم خواستن خدای ما دیگه میخوایم بیایم پیش خودت، خداوندم دیگه اون مرگ حقیقی رو در تقدیرشون قرار داد و اینا رفتن در پیشگاه خداوند، حالا یه عده‌ای اومدن در مورد اینا به بحث گفتگو و منازعه و اینا. فقال ابن علیهم بنیانن، پس گروهی میگفتند بنایی بر آنها بسازید، یعنی یه بنایی بسازیم اینا زیرش مدفون شن، مخفی شن، که برای همیشه از نظرها پنهان شن، که ربهم اعلم بهم، که پروردگارشان از وضع آنها آگاه تر است، یعنی کاملا اینا داستانشون مخفی بشه تو تاریخ، اصلا نه نامی، نه ذکری، نه یادی، هیچی. اما قال الذين غلبوا على امرهم، ولی آنان که از رازشان آگاهی یافتند، بر امرشون غلبه داشتن، بزرگتر نگاه میکردن، اشراف بیشتری داشتن به اون وضع و آینده و اینا، که بله این داستانها باید بمونه، باید ذکر بشه برای عبرتگیری، برای اینکه نشانه های خداوند در پیشگاه مردم قشنگ مشهود باشه، روشن باشه. لنتخذن علیهم مسجدا، که ما مسجدی را کنار آنان میسازیم، یه مسجدی رو کنار مدفن اینا میسازیم، محل عبادت، که ذکر و نام اینها هم برای همه تاریخ روشن باشه. که این کاملا نشون میده اینکه ما کنار قبور ائممون، انسان های بزرگ، انسان هایی که نشانه های الهی ان، ولی الله ان، حجت الله ان، خلیفت الله ان، مقبره میسازیم، مسجد میسازیم. این دقیقاً با مفاهیم قرآن سازگاره. این وهابیت که حمله میکنه به مبانی شیعی، کاملا حرفش خلاف قرآنه، حرف ما موافق قرآنه. اون وهابی صهیونیستی که اومده بر علیه اسلام و تشیع و امام زمان جبهه گیری میکنه و مزخرف میگه، چی میفهمه؟ اون فقط قصدش توطئه و فتنه است، خاموش کردن نور الهیه، که آخرش هم مشخصه در عصر ظهور رسوایی و محاکمه و مجازات و تا ابد هم دچار خسارت ابدی و سوختن در جهنم. شیعه ای که میاد کنار اولیاء الهی مقبره میسازه رو این مبانیه، که اینا باید به عنوان الگو در تاریخ نامشون باشه، که ما میبینیم برای بحث مهدویت و ظهور اصحاب کف چقدر مهمن. در روایات متعدد داریم اصحاب کف از رجعت کنندگان در رکاب امام زمانه، و طبق آموزه های مختلف آیات و روایات یاران امام زمان همین جوریان، مثل اصحاب کف تو این قربال آخرالزمان اقلیت صالحی ان که تو اکثریت فاسد هضم نشدن، آلوده نشدن، خودشون رو حفظ کردن و بلکه قیام کردن برای عوض کردن شرایط، و اینجوری میشه که لیاقت پیدا میکنن در رکاب آخرین ذخیره الهی برای جهانی کردن تمدن اسلام و تحقق فرج. که انشالله ما از این آیات درس بگیریم، سعی کنیم همین جوری باشیم تو این فضای پر از آلودگی های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اینا، مثل این اصحاب کف اقلیت صالحی باشیم، در دل اکثریت فاسد آلوده نشیم، تا انشالله با فرهنگ قرآن و عترت و مهدویت بریم به سمت جایی که لیاقت یاری امام زمانمون رو داشته باشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای